اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جوزف دنفورد، لوید رئیس عمومی قوای مسلح امریکا، میگوید که قوای نظامی ایالات متحده تا زمان در افغانستان باقی میماند که مشکل دهشت‌افکنی که دلیل اصلی حضور نظامی امریکا در افغانستان است برطرف شود. این نظامی ارشد امریکایی که در مرکز پژوهشی بروکنز مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد، تاکید ورزید که مبارزه بر ضد دهشت افغانی در محور منافع ایالات متحده در منطقه جنوب آسیا قرار دارد. لوید رئیس عمومی قوای مسلح امریکا تاکید کرد که استراتژی حضور ایالات متحده در جنوب آسیا از نقطه نظر منافع امریکا در مبارزه با دهشت افغانی قابل مذاکره نیست. آقای دنفورد همچنان در مورد حضور نظامی و آرایش جدید نیروهای ایالات متحده در منطقه شرق میانه گفت که این حضور برای تحریک و یا تقابل نظامی نیست، بلکه به هدف بازدارندگی مؤثر می باشد. رسانه ها از عملی شدن قرارداد همکاری نظامی بین ایالات متحده امریکا و امارات متحده عربی در جریان سفر جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا، به امارات خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، این قرارداد که در اوایل سال جاری به امضا رسیده بود، هم آهنگی‌های نظامی بین دو کشور را تقویت کرده و شراکت نظامی، سیاسی و اقتصادی را که بین امریکا و امارات قبلاً هم وجود داشت، گسترش خواهد داد. در عین حال، آقای بولتن در ابوظبی در مورد ایران با خبرنگاران صحبت کرده گفت که خروج محدودی ایران از معامله هسته‌ای دلیل دیگر جز رفتن به سوی ساخت بم هسته‌ای ندارد. مشاور امنیت ملی امریکا همچنان گفت که به باور او به احتمال قریب به یقین ایران خرابکاری در نفتکش‌ها در بندر فجیره امارات را انجام داده است. در تصادم یک سرویس مسافربری با یک لاری در ایالت وراکروز مکسیکو، حداقل 20 نفر جان باخته و 31 تن دیگر زخمی شد. مقام‌های محلی می‌گویند در اثر تصادم بس به یک پهلو واژگون شده و هر دو وسیله نقلیه دچار حریق شده است. با گفته این مقام ها، شمار تلفات جانی هنوز ابتدایی است و شاید بیشتر باشد. در اثر واژگون شدن و بعد غرق شدن یک کشتی در بوداپست، پایتخت هنگری، حداقل 7 نفر جان خود را از دست داده و 14 نفر دیگر نجات داده شدند. این کشتی حامل سیاحین که در دریا در حال گذشتن از مقابل پارلمان هنگری بود، با یک کشتی دیگر تصادم کرده و واژگون می شود. و چون بارندگی شدید بود، با سرنشینان آن که اکثرشان از کشورهای آسیایی بودند، غرق می شود. عملیات جستجو و نجات در تاریکی شب و باران شدید برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد. با ناکامی تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی در اسرائیل، پارلمان آن کشور با آرای نمایندگان به روز چهارشنبه منحل شد و قرار است اسرائیل به تاریخ 17 سپتامبر شاهد یک انتخابات دیگر باشد. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات ماه حمل امسال توانست همراه با سایر جریان‌های دست راستی نیمی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را از آن خود کند. آقای نتانیاهو که صرف یک دهه گذشته در قدرت بود، هنوز نتوانسته که ائتلاف از احزاب دست راستی، افراطی و یهودیان آلترا ارتودکس را تشکیل دهد. و گفته است شرایطی که هر یک از احزاب یاد شده تعیین کردند دشوار است و او نمیتواند همه خواسته های آنها را برآورده کند. و یک روز پیش از آغاز جام جهانی کرکت، یک رقابت 60 ثانیه‌ای کرکت به گونه سرگرمی در بریتانیا راه اندازی شد. در این دور رقابت‌ها از هر کشور یک بازیکن کرکت و یک شخصیت معروف آن کشور نمایندگی می‌کرد. از افغانستان آریانا سعید، آوازخان و میرویس اشرف بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان بیتن کردند و توانستند در یک دقیقه 52 دوش انجام دهند و مقام سوم را کسب کنند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش ها جلب میکنیم.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 24 رمضان در افغانستان برابر با 28 ماه می در امریکا را با امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان برنامه نسرین محمود عزیزی. کشور دنمارک به ارزش 3 میلیون دلار به دهقانان و مالداران حوزه غرب افغانستان که از ناحیه خوش‌سالی متضرر شدند بسته های کمکی توزیع نمود. سفیر دنمارک در افغانستان میگوید که کشورش متعهد است تا با کمک به افغانها در عرصه‌های مختلف مردم این کشور را توانمند بسازد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
خشکسالی و سیلاب در جریان یک سال اخیر قسمت زیادی از زمین‌های زراعتی و مواشی دهقانان و مالداران در حوزه غرب افغانستان را از بین برده است. حالا کشور شاهی دنمارک تصمیم گرفته تا برای بهبود وضعیت زندگی بیش از 20,000 فامیل زراعت پیشه و مالدار افغان که از ناحیه خشکسالی متضرر شدند، بسته‌های کمکی زراعتی و دامداری را به ارزش 3 میلیون دلار توزیع کند. روز سه‌شنبه نیکولاس پترسون، سفیر کشور شاهی دنمارک در افغانستان، به همراه معاون سفارت ناروی و رئیس عمومی سازمان زراعت و خوراک ملل متحد وارد ولایت هرات شد و قسمتی از این کمک‌ها را به دهقانان هرات توزیع نمود. کشور دنمارک از اینکه در افغانستان خشکسالی اتفاق افتاد بسیار متاثر شد و امیدواریم با این کمکی که می‌کنیم بتوانیم اثرات خشکسالی را کم کنیم و دهقانان و مالداران بتوانند از آن استفاده اعظمی را بکنند و ما پایبند به این هستیم تا در قسمت انکشاف سکتور خصوصی زراعت در افغانستان هم کمک‌هایی داشته باشیم. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات نیز می‌گویند این کمک‌ها به دهقانان و مالداران 4 ولسوالی قوریان، کشک کهنه، کهسان و گلران این ولایت توزیع می‌شود که از ناحیه خشکسالی بیشترین آسیب را دیده و شمار زیادی از مواشی و زمین‌های زراعتیشان را از دست دادند. عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت هرات، می‌گوید این کمک‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی روی تقویت مجدد زراعت و مالداری در این مناطق به جا بگذارد.
مقدار موادی که برای از یا کمک میشه، چون سال گذشته سال خیلی از لحاظ زراعتی سال بعد بود، قسمت زیاد از مالداری تلف شده، قسمت از هم خیلی ضعیف شد. اگرچه امسال سال خوبی، این مواد میتونه در یا جان گرفتن مواشی از اینا خیلی کمک کنه، یا برای از اینکه مواشی پس هم قدرت تولید نسل خور به دست بیارن خیلی مهم میباشه. قضو برای از
دهقانان و مالداران هراتی که این بسته‌های کمکی را دریافت کرده‌اند نیز می‌گویند خشکسالی اخیر آنان را شدیداً متضرر ساخته و این بسته‌های کمکی می‌تواند آنها را در راستای تقویت دامداری مجدداً توانمند سازد.
به مثال خشک هم دست دادیم، هم بمرد، چیزی نبود، خودمون توان نداشتیم که مثلا بزینا خوراکا بگیریم. یک من کاو شدیم مثلا به 40 روپیه، ما 40 روپیه می‌گرفتیم، بشکم بازی می‌کردیم یا بشکم خانواده. خب همین کمک‌هایی که مثلا سازمان بر ما می‌کنه و هر دفتر که میگه یا بر ما کمک می‌کنه، خیلی بر ما خوب و کمک فایده. مثلا مال ما میتونه از مرگ موریش و از گوشنگی رفع بشه و پیشرفت کنه.
خوشحالی خب مال ما از بین بکرده. یک هر کدوم 5-6 تا دیگه مونده، خود ما 50 گوسپند داشتیم، مال بیمونده به 6 گوسپند رسیده. چیز سل برده، چیز برادر همیت مرضی ما کجا. اینا خیلی فایده داره به مردم که برادر ناتوانم، غریبم، مستحقم، برادر گوسپند خود جمع میکنم، گوه خود جمع میکنم. اگه اینا نمیرسیدیم چند تا گوسپند ما مونده.
سال گذشته نیز کشور دنمارک برای بهبود وضعیت معارف و زراعت در افغانستان مبلغ 8 میلیون دلار را کمک کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند نزدیک به 390 تن از جنگجویان گروه طالبان و 21 تن غیر نظامی در یک ماه آخر در آن ولایت کشته شدند. والی غزنی به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت عملیات های بهاری طالبان در غزنی با شکست مواجه شده و قوای امنیتی افغانستان در آن ولایت در حال پیشروی است. باشندگان غزنی نیز به این باور هستند که عملیات های هوایی و کماندو امسال بالای موازی طالبان افزایش یافته و امیدواری از بهبود وضعیت امنیتی موجود است. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
وحیدالله کریمزای والی غزنی در یک کنفرانس خبری صبح امروز بیان داشت که در یک ماه گذشته تا 124 عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان و خارجی در چندین روستای مرکز و 12 ولسوالی این ولایت 390 طالب مسلح کشته شدند و 74 طالب دیگر زخم برداشتند. والی غزنی گفت در میان کشته ها 51 جنگجوی خارجی که عمدتاً شهروندان پاکستانی هستند و 18 قمندان مشهور این گروه نیز شامل می باشد.
کماندو هوایی و مکانی عملیات سر شویدی که دیده را نتیجه که تقریباً دی دریس و نوی پشاخا که طالبان وجود شویدی که آتل از قمندانان و یو پندوس خارجی اتبا یعنی پاکستانیان پدی که و او تلویح کسی دیمون دیز واکون ایل طرف جواندی نیون شویدی دخومن ملاد غزدی پولاد که مات شویده هیچ نو اتوانمندی دیدی نلری چی دوی دی پلشارا و که یا احیانا پولیسوالای که تهاجمی حملات ولری یا دی تحرکات ولد.
آقای کلیمزای گفت که در جریان درگیری های نیروهای امنیتی و طالبان انفجار ماین های کنار جاده‌ای و انداخت هاون 21 فرد ملکی که زنان و کودکان نیز شامل آن می باشد در یک ماه گذشته در این ولایت کشته شدند و 16 تن دیگر مجروح هستند. والی غزنی بیان داشت که در این عملیات ها 6 نیروی امنیتی افغان جان باخته و 7 منصوب امنیتی دیگر زخمی هستند. پس از پایان کنفرانس خبری والی غزنی دفتر رسانه‌های این ولایت با نشر خبرنامه مجموع کشته های طالبان در ماه ثور و 8 روز اخیر ماه جاری را 468 تن عنوان نموده است. در همین حال شمار از باشندگان ولایت غزنی میگویند که وضعیت امنیتی در این ولایت رو به بهبود است، اما آنان میگویند که جنگجویان طالبان هنوز هم 7 ولسوالی این ولایت را به طور کامل در کنترل خود دارند و گروه طالبان هنوز هم به مسابقه یک تهدید جدی به شمار می رود. جان محمد یک از باشندگان غزنی تهدید گروه طالبان را چنین بازگو می کند.
ولی متاسفانه بیم ها و حرکات وجود داره که رفت آمد ولسوالی ها مشکل است و مردم با مشکلات زیاد روبرو است. ولسوالی اندره می بینیم راه عمومیش ماین گذاری شده.
عطاءالله باشنده دیگر ولایت غزنی می گوید که موجودیت طالبان در این ولایت مردم را به ترس و وحشت انداخته است.
شهر به ولسوالی ها نسبتا خوبتر است. ولسوالی ها تا همه روزه جنگ است، شبانه مردم با آرام نیستن، شب خود را با آرام تیر نمیتونن، غذای خود را با آرامی خورده نمیتونن. در ولسوالی ها و قریه ها به دست طالب ها است، مگم اونجا مردم به بسیار وحشت به سر میبرن.
دو روز قبل نیروهای امنیتی برای اولین بار یک از ولسوالی هایی که قبلن در کنترل گروه طالبان قرار داشت به تصرف خود درآوردند. مقام های محلی ولایت غزنی قبلا تعهد کرده بودند تا مناطقی را که در چند سال گذشته به تصرف گروه طالبان بوده است از کنترل آنان خارج کنند. تلفات گروه طالبان در ولایت غزنی در حال افزایش یافته است که نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر همواره مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و حکومت این کشور را غیرمشروع خواندند. اما مقام‌های حکومت افغانستان هنوز هم تأکید دارند که اگر رهبران گروه طالبان خواهان حل منازعه از طریق مذاکره اند، باید به صورت مستقیم با مقام‌های حکومت افغانستان مذاکرهشان را آغاز کنند، خواسته که حداقل تا اکنون از سوی گروه طالبان رد شده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، یادآور می‌شویم که خواه شما باشندی شهر باشین و یا هم روستا، هوا در همه جا با مواد مختلف آلوده است که به چشم دیده نمی شود و می تواند شما را خدای ناخواسته وادار به عطسه بسازد و یا باعث بیماری جدی شود. تشخیص این مواد میکروسکوپی مثل گردی نباتات و ذرات مضر دیگر نیاز به وقت و هزینه دارد. یکی از لابراتوارهای پوانتون ایالت کالیفرنیا با ساختن یک دستگاه کوچک تشخیص ذرات مضر در هوا می‌خواهد راه حل برای این مشکل پیدا کند. گزارش الیزابت لی را از همکار ما داوود صدیقی می‌شنوید.
موجودیت حیوانات خانگی و نباتات در محیط زیبا به نظر می رسد، ولی اینها ذرات کوچکی را در هوا رها می کنند که می تواند باعث مشکلات صحی شود. ایدوگان اوسکان و گروه همکارانش در یکی از لابراتوارهای پوانتون کالیفرنیا در حال ساختن یک دستگاه کوچک به نام میکروسکوپ محاسبوی هستند و می خواهند ذرات مضر را در خانه ها، مکاتب و حتی در داخل موتر تشخیص کنند.
این دستگاه می تواند آلودگی هوا، نوعیت ذرات و غلظت آن را تشخیص کند.
آقای اوسکان می گوید که این دستگاه ذرات حساسیت برانگیز مانند گرده نباتات و مولد یا فنگس های چندین حجروی را با 90% دقت تشخیص کند. هوا داخل مجرای این دستگاه شده و ذرات موجود در آن روی یک ماده شفاف یک بار مصرف در داخل ذخیره می شود. سپس نور بر این ذرات می تابد و یک هولوگرام را تشکیل می دهد.
پس از این مرحله باید ماشین محاسبه وجود داشته باشد تا هولوگرام را بسازد و تصاویر را خلق کند که ما با دیدن آن از طریق میکروسکوپ عادی آشنا هستیم. در واقع این دستگاه توسط تلفن همراه کنترل می شود. این گوشی اپلیکیشن مشخص با صفحه نمایش گرافیک دارد تا آنچه را ما از هوا گرفته ایم نشان دهد و نتیجه را برملا سازد.
آقای اوسکان می گوید که موجودیت کمره‌های 10-15 مگاپیکسل در گوشی‌های همراه یکی از اجزایی می باشد که ساختن این دستگاه تشخیص ذرات مضر را ممکن ساخته است. کمره‌ها تصاویر خطوط کثیری را که از ذرات به نظر می رسد ثبت می کنند.
تشکر از میلیاردها کاربر این گوشی‌های همراه که نیاز به این کمره‌ها دارند. این امر ما را کمک می‌کند تا این دستگاه را کوچک بسازیم در حالی که در عملکرد خود با وسایل بسیار پیشرفته رقابت می‌کند.
آقای اوکان و گروه کاری وی در تلاشند این دستگاه را بیش از این کوچک بسازند. او میگوید که قیمت آن باید پایین‌تر از $100 باشد و آرزو دارند که در جریان چند سال آینده به بازار عرضه شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده روز سه‌شنبه از کنفرانس خلأ صلاح که در ژنو برگزار شده بود با عنوان اعتراض بیرون شد. دلیل این اعتراض ریاست دوره‌ای گفتگوهای خلأ صلاح ملل متحد است که این بار به ونزوئلا رسیده است. مقامات ایالات متحده میگویند که این اعتراض آنها سیگنال جدی آمریکا در مقابل ونزوئلا است، زیرا واشنگتن رژیم نیکولاس مادورو را غیر مشروع تلقی میکند. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
سفیر وینزویلا ریاست دوره‌ای یک ماهه کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد را در ژنو بر عهده گرفت. این امر موجب شد تا رابرت وود سفیر دائمی ایالات متحده در کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد از این کنفرانس خارج شود و آن را تحریم کند. آقای وود گفته است تا زمانی که نماینده رژیم نیکولاس مادورو ریاست این کنفرانس را بر عهده داشته باشد در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.
Representative of Juan Guaido, the interim president, should be in this body. Should be sitting in that chair right now. And we hope that soon.
یک نماینده خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا باید در این جلسه حضور می داشت و حال باید در این کرسی ریاست می نشست و ما امیدواریم که بزودی نماینده خوان گوایدو در این کرسی تکیه بزند، زیرا رژیم مادورو در ونزوئلا در عمل مرده است، صرف نمی خواهد دراز بکشد.
ایالات متحده و بیش از 50 کشور جهان گوایدو را من حیث رئیس جمهور موقت مشروع ونزوئلا به رسمیت شناختند، اما مادورو هنوز کنترل دولت آن کشور را در اختیار خود دارد و نظامیان کشورش از وی حمایت میکنند. علاوه بر آن روسیه، کیوبا و ایران نیز از حکومت به رهبری مادورو حمایت میکنند. جورج والیرو سفیر ونزوئلا در کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد از این اقدام ایالات متحده به شدت انتقاد کرد.
Viola las reglas de procedimiento امروز حرکت غیر دیپلماتیک و دور از احترام ترک جلسه از سوی سفیر امریکا در کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد از طرف بسیاری از دیپلمات ها نه تنها به احترامی بر ریاست اجلاس تلقی شد، بلکه به احترامی به تمام سفیران و دیپلمات های حاضر در آنجا نیز پنداشته شد.
تعداد از کشورها به شمول پاکستان، کره شمالی، میانمار، کیوبا، ایران، سوریه و روسیه حمایتشان را از ونزوئلا بیان داشته و حرکت برخی از کشورها را غیر ضروری و سیاسی ساختن کنفرانس تلقی کردند. اما رابرت وود، نماینده دائمی ایالات متحده در کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد، گفت که تهدید به مؤسسات بین‌المللی زمانی صورت می‌گیرد که به گفته او بازیگران بدخیم موقف رهبری را به دست می گیرند. ظاهراً اشاره آقای وود به نماینده حکومت ونزوئلا بود که ریاست دوره‌ای کنفرانس خلأ صلاح ملل متحد را بر عهده گرفته است.
فکر می کنم در مورد چیزی باید نگران باشیم که آن را به حیث سیستم چندین جانبه تلقی می کنیم و کشورهای مانند ونزوئلا، ایران و سوریه موقف‌های رهبری را در یک سیستم چندین جانبه به عهده می گیرند.
برخی از هیئت‌ها از آمریکای لاتین به شمول ارجنتین، برازیل، چلی و سایر کشورها که گوایدو را به رسمیت می‌شناسند نیز در کنفرانس شرکت نورزیدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وقوع خشکسالی شدید در سومالیا بیش از 2 میلیون نفر را در معرض خطر گرسنگی قرار داده و هزاران تن دیگر را مجبور ساخته است تا قریه هایشان را رها کرده و به یک کمپ امدادرسانی در پایتخت سومالیا پناه ببرند. ملل متحد خواستار امداد اضطراری برای کمک به نیازمندان در سومالیا شده است. محمد شیخ نور، خبرنگار صدای آمریکا از مقدیشو پایتخت سومالیا، گزارشی دارد که از میرویس رحمانی میشنوید.
جوهر و محمد 4 فرزند دارد و حامله نیز است. آثار زخم و پندیدگی بر بدن این زن در اثر حاملگی و یا ولادت به وجود نیامده است. وقوع خشکسالی شدید در سومالیا جان تمام بزها و گاوهای این زن را گرفت و او را مجبور ساخت تا 119 کیلومتر را پای پیاده طی کند و خود را به یک کمپ امدادرسانی در بیرون از موگادیشو پایتخت سومالیا برساند.
معیشت ما وابسته به مالداری بود، اما اکنون تمام حیواناتم را از دست دادم و زندگی غیر قابل تحمل شده بود. نمی توانستیم از این بیش در قریه بمانیم. مجبور شدیم که 15 روز متواتر پیاده منزل بزنیم و خود را به اینجا برسانیم.
جوهر و محمد یکی از 45,000 سومالیایی است که به دلیل خشکسالی شدید به همچو کمپ های امدادرسانی پناه بردند. از بین رفتن تولید مواد غذایی سبب شده تا صدها هزار کودک سومالیایی از گرسنگی رنج ببرند. یکی از این کودکان آمنه 1 ساله است که به دلیل مبتلا شدن به گرسنگی شدید نشونمای آن شدیداً آسیب دیده است. نیما علی حسن مادر آمنه است.
کودکم از 6 ماه به این سو مصاب به سوی تغذیه شده است. او از این بیماری بسیار زیاد رنج میبرد و دلیل مصاب شدن او به این بیماری سختی ها به شمول خشکسالی و کمبود غذا بوده است.
جاستن برادی از دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه در سومالیا میگوید که ملل متحد هشدار داده که سومالیایی ها به کمک های اضطراری نیاز دارند و اگر کمک های عاجل برای مردم نیازمند نرسد، سومالیا با یک بحران بزرگ بشری مواجه خواهد شد.
میزان مبارزه و استقامت این مردم از چند فصل به این سو در حال بدتر شدن است. حکومت تلاش دارد تا یک چارچوب تقویت و استقامت و بهبود وضعیت را به خاطر رسیدگی به نیازمندان ایجاد کند. این راه‌حل هایی است که نمیتوان آن را یک شب تطبیق کرد.
مختار حسین یکی از مسئولین وزارت امور بشردوستانه سومالیا میگوید که برای جلوگیری از بیجا شدن افراد نیازمند باید اقدامات بیشتر به سطح محلی انجام شود.
ما پیشنهاد میکنیم و حتی این کار را ترغیب میکنیم که به مردم پیش از بیجا شدن کمک صورت گیرد تا آنان مجبور به ترک خانه هاشان نشوند و وزارت ما برای انجام این کار آمادگی دارد.
سومالیا از سالهای زیاد به این سو با خشکسالی روبرو بوده است. در سال 2017 وقوع خشکسالی شدید در این کشور منجر به بیجا شدن 1 میلیون سومالیایی شد. اما کمک های عاجل بشردوستانه به این کشور جلو بروز قحطی را گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که بروز خشونت ها در شمال غرب نیجیریا از ماه اپریل 2019 میلادی به دینسو موجب گردیده تا حدود 20,000 نفر به خاطر مسئولیتشان به کشور همسایه نیجیریا سرازیر شوند. گزارش خبرنگار رسد امریکا را از خالد مفتون می شنوید.
بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که خشونت های اخیر در نایجیریا تنها ناشی از حملات تندروان گروه بوکارام در آن کشور نیست. گروهی که از سال 2009 میلادی به این سو موجب بیجا شدن 2.4 میلیون جمعیت آن کشور شده است.
مردم به دلایل مختلف از خانه هایشان فرار می کنند. تا جایی که ما می دانیم خشونت های اخیر شامل برخورد میان دهاقین، چوپان ها، از اقوام مختلف، موجودیت گروه های خودسر مسلح و اختطاف برای دریافت پول در ایالت های سوکوتو و زنفرای نایجیریا سرچشمه گرفته است.
آقای بلوچ می گوید که اکثرت مردمی که از خانه هاشان فراری می شوند زنان و کودکان می باشند. او می گوید بیجا شدگانی که تازه به منطقه مرادی نایجر می رسند شاید ترس و وحشت بودند. این بیجا شدگان می گویند که آنان قربانی خشونت های وحشیانه بودند که شامل حمله توسط چاقو، اختطاف و خشونت جنسی می شود. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با صدای امریکا گفت که سازمان های کمک رسانی هنوز نمی دانند که چی عوامل سبب خشونت های قومی در نایجیریا شده است.
می دانیم که به طور عموم حس ناامنی در آن مناطق وجود دارد و دلیل وجود دارد که سازمان های کمک رسانی به آن مناطق نمی توانند دسترسی پیدا کنند. بنابراین نیاز به درک و تحلیل وضعیت در منطقه داریم که بدانیم واقعیت چیست. نگرانی این است که وضعیت پیش آمده یکی از ابعاد تازه در منازعه است که نایجیریا را از قبل متاثر ساخته است.
فعالیت تندروان گروه بوکو حرام در سال 2015 میلادی در منطقه دیفای نایجر نیز گسترش یافت. از آن به بعد بحران بیجا شدگان در این منطقه گسترش یافته و در حال حاضر این منطقه میزبان 250,000 مهاجر و بیجا شدگان است که شامل مهاجران نایجریایی و بیجا شدگان داخلی نایجر می شود. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که بسیاری از مهاجران تازه رسیده در نزدیکی سرحد میان نایجیریا و نایجر به سر می برند. آقای بلوچ می گوید که مهاجران و بیجا شدگان با خطر نفوذ تندروان بوکو حرام نیز مواجهند. او می گوید که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و شرکایان با حکومت نایجر در تماسند تا مهاجران و بیجا شدگان را به مناطق دورتر از سرحد میان دو کشور انتقال دهند.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با شما خواهیم بود، توجهتان را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.
آمریکا.